ساعت 18 شش بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا رو میشنوید. کسبه بازار در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به افزایش قیمت‌ها و مالیات اعتصاب کردند. وزیر خارجه اسرائیل در مورد آسیب رساندن به جان اتباع اسرائیل به ایران هشدار داد. و وزیر خارجه عراق میگوید به ایرانی‌ها گفته ایم دخالت در امور کشورمان قابل قبول نیست. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا. در عصر روز دوشنبه 23 خرداد 1401 من بابک غفوری آذر بار دیگر میزبان شما هستم در یک مجله، در یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا. تصاویر و خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان از آن دارد که کسبه بازار در شهرهای مختلف ایران روز دوشنبه در اعتراض به شرایط اقتصادی دست به اعتصاب زدند. بنابر آخرین گزارش‌ها بخشی از بازارها و فروشگاه‌ها در شهرهای عراق و کازرون بسته شده و مالکان آن اعتصاب کردند. در تهران یک روز پس از اعتراض و اعتصاب کسبه منطقه سرای امین حضور، برخی از تجار و کسبه خیابان لاله‌زار هم دست به اعتصاب زده و از همکارانشان خواستند با بستن محل کسب خود به آنها بپیوندند. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد تجمع خیابان امین حضور 10 دقیقه طول کشیده و کسبه به نوشته این خبرگزاری مانع سوء استفاده احتمالی برخی افراد غیر مرتبط با اعتراض مالیاتی خود شدند. با اینکه در رسانه‌های رسمی دلیل تجمع اعتراضی در سرای امین حضور تهران افزایش بی‌ضابطه مالیات بخش خصوصی اعلام شده، اما بر اساس گزارش‌های شاهدان افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به رکورد تاریخی 33,000 تومان در روز یکشنبه جرقه این تجمع را زد. بیشتر بشنویم درباره تجمعات اعتراضی اخیر در گزارش رویا ملکی.
اعتراض و اعتصاب بازاریان و تجمع در تهران و چند شهر ایران، نیروهای امنیتی و یگان ویژه به معترضان در سراح امین حضور و چهارراه جمهوری حمله کردند. بازاریان در پی رکوردشکنی تاریخی قیمت دلار در ایران و آنچه افزایش بی‌ضابطه مالیات می‌خواندند، دست از کار کشیدند، اعتصاب کردند و با سر دادن شعار نترسید ببندید از صاحبان دیگر کسب و کارها و مغازه‌ها خواستند که به تجمع اعتراضی آنان بپیوندند. با انتشار تصاویری از اعتراض و اعتصاب بازاریان سراح امین حضور و چهارراه جمهوری، دیگر بازاریان هم به جمع معترضان پیوستند.
آقا کوچه برهمن داره میبنده، ببینید داره میبنده، کوچه برهمن داره میبنده،
اعتراض برای مالیات.
آره برای مالیات.
نه تنها کسبه و بازاریان در تهران دست به تجمع و اعتصاب زدند که بازار دیگر شهرها از جمله عراق و اصفهان نیز شاهد اعتصاب بودند. اما نیروهای امنیتی و نظامی در همه شهرها حضوری گسترده داشتند.
حمله وحشیانه نیروی انتظامی به مردم، نیروهای سرکوبگر آقای خامنه‌ای، آقای درمانده، وضعیت وخیم بازار تهران.
اعتراض و اعتصاب بازاریان در ایران همزمان شده با تجمع اعتراضی چند روزه بازنشستگان و مستمری بگیران در چندین شهر، اعتراضاتی که همچون همیشه با سرکوب و بگیر و ببند امنیتی همراه شد. در اصفهان هم نیروهای امنیتی برای متفرق کردن بازنشستگان معترض از گاز اشکاور استفاده کردند. دور جدید اعتراضات بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی پس از تعطیلات میانه خرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
یک شنبه 22 خرداد کرمانشاه تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشت.
آنها به مسببه افزایش حقوق خود تا سقف 10% و نه حدود 40% معترضند. بازنشستگان با حمل سفره‌های خالی شعارهای ضد حکومتی سر دادند.
<تص->
حالا خبرها حکایت از این دارد که ابراهیم رئیسی دستور بازنگری در مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان متوسط بگیر را صادر کرده. نوشدارو پس از مرگ سهراب. روز یک شنبه هر گوشه از ایران و هر صنفی شاهد اعتصاب و اعتراض بود، از بازاریان و بازنشستگان تا رانندگان اتوبوس.
اینجا سرای جمهوری به شارهای ولیعصر، کل اتوبوس‌ها وایسادن، راننده ها پیاده شدن، هیچکی حرکت نمی کنه، کل خیابون بند اومده، راننده ها اعتصاب کردن، هیچ کدوم حرکت نمی کنن.
دور تازه اعتراضات ایران از نیمه اردیبهشت ماه امسال کلید خورد. در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی شدن آن. همچنین افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی. اعتراضاتی که در شماری از شهرهای خوزستان آغاز شد و به استانهای دیگر نیز سرایت کرد. ده ها تن بازداشت شدند و تعداد نامشخصی جان خود را برای نان از دست دادند. دامنه اعتراضات در ایران نه تنها گسترده تر و فواصل زمانی آن کوتاه‌تر شده که گروه‌های بیشتری از مشاغل و اصناف به آن پیوستند، از معلمان تا بازنشستگان، از کارگران تا رانندگان.
به کامیونداران در زنجان خاطر کمبود گازوئیل، لعنت به این حکومت، یه لقمه نون هم از ما گرفتن.
رویا ملکی، رادیو فردا.
وزیر خارجه اسرائیل در پی تهدید شهروندان این کشور در ترکیه خطاب به مقام‌های ایرانی گفت کسانی که به شهروندان اسرائیلی آسیب بزنند در هر کجا باشند به چنگ خواهند آمد. یائیر لاپید روز دوشنبه در یک رشته پیام توییتری از شهروندان اسرائیل خواست تا اطلاع ثانوی از سفر به استانبول و به طور کلی ترکیه خودداری کنند. وزیر خارجه اسرائیل از آن دسته از شهروندان این کشور که در ترکیه هستند هم خواست فوراً خاک این کشور را ترک کنند. یائیر لاپید در پیام‌های خود تصریح دارد که سازمان‌های امنیتی، وزارت امور خارجه و دفتر نخست وزیری اسرائیل در هفته‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای حفظ جان شهروندان این کشور در ترکیه انجام دادند. به گفته وزیر خارجه اسرائیل این شهروندان هدف حملات تروریستی از جانب جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند. آقای لاپی در این حال از دولت ترکیه به دلیل تلاش برای حفاظت از جان شهروندان اسرائیلی تشکر کرد. وزیر خارجه عراق میگوید به ایرانی ها گفته ایم که نیازمند همکاری مشترک هستیم و به دخالت ایران نیازی نداریم. فؤاد حسین در گفتگو با شبکه تلویزیونی القد در مصر گفت روابط عراق با ایران از مرحله سکوت به مرحله صراحت رسیده است. وزیر خارجه عراق با غیرقابل قبول خواندن دخالت های ایران افزود دو کشور با یکدیگر دوست و همسایه باقی خواهند ماند. جمهوری اسلامی در سالهای دور و نزدیک روابط نزدیکی با برخی گروه‌های شبه نظامی عراقی دارد. در این حال در ماه‌های گذشته در چندین نوبت مواضعی را در خاک عراق هدف حملات موشکی خود قرار داده است. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تصمیمات اخیر ایران توقف بخشی از اقدامات داوطلبانه تهران بوده و به گفته او هیچ نگرانی در زمینه اشاعه تسلیحات هسته‌ای ایجاد نمی‌کند. اشاره سعید خطیب‌زاده به قطع 27 دوربین نظارتی آژانس است که تهران هفته گذشته در واکنش به صدور یک قطعنامه انتقادی انجام داد. آقای خطیب‌زاده صبح امروز در یک نشست خبری همچنین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به بیان اظهارات سیاسی متهم کرد.
نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از اجرای حکم قطع 4 انگشت دست 7 زندانی در ایران همچنان ادامه دارد.
اگر گزارش شتاب زده ایشون و اظهارات سیاسی ایشون نبود، شاید اساساً الان جایگاه آژانس در راستی آزمایی بهتر بود.
رافائل گروسی میگوید بدون دوربین‌های نظارتی آژانس این نهاد نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را آنطور که تهران بارها ادعا کرده تایید کند. 7 زندانی در ایران به جرم سرقت در معرض خطر اجرای حکم قطع 4 انگشت خود قرار دارند، حکمی که بنابر قوانین بین‌المللی مصداق شکنجه و جرم است. جزئیات بیشتر را در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از اجرای حکم قطع 4 انگشت دست 7 زندانی در ایران همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین‌الملل، بنیاد عبدالرحمن برومند و شبکه حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیه‌های متفاوت نسبت به خطر اجرای قریب الوقوع احکام این 8 زندانی ابراز نگرانی کردند و از جامعه جهانی خواستند تا از تمام ابزارهای دیپلماتیک موجود برای توقف احکام صادر شده توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند. قرار بود بامداد شنبه 22 خرداد در زندان اوین این حکم برای 7 زندانی اجرا شود که به دلیل درگیری شماری از این زندانیان با ماموران زندان به تعویق افتاده است. آرش صادقی، فعال حقوق بشر، نخستین بار در 12 خرداد ماه در صفحه توییتر خود از انتقال دستگاهی شبیه به گیوتین به زندان اوین در ماه گذشته برای اجرای حکم قطع دست چند زندانی خبر داده بود. هادی رستمی، مهدی شاهیوند، مهدی شرفیان، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، یعقوب فاضلی کوشکی و ابراهیم رفیعی زندانیانی هستند که به اتهام سرقت به قطع 4 انگشت دست راست محکوم شدند. نام اینها را آرش صادقی منتشر کرده است. هادی رستمی، متولد سال 65، یکی از این زندانیان در انتظار اجرای حکم با انتشار نامه‌ای از زندان گفته بود که تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری به سرقت شده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌های اعلام شده از سوی دادگاه در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است. با هم بخشی از صدا و روایت خود هادی رستمی را بشنویم که بنیاد عبدالرحمن برومند منتشر کرده است.
تو آگاهی اردبیل به حدی شد که دست من تا حالتی که پلاتین داشت دست من مجددا شکست، یک تفشون زدم تو بیمارستان، تمام انگشتام از کار افتادن، الان دو تا از انگشتام لمس شده، مثلا در حد کتک کاریشون، در حد مثلا توهیناشون، یعنی فکر کنم هشت نفرمون رو تا حد مرگ میبردن و برمیگردوندن. تقریبا یه 7-8 روز تو بیمارستان اردبیل بودم، همجور ما مو شکنجه کردن و اینجوری. اونا از اونا اعتراف گرفتن علکی که شما بگید ما بودیم، هادی هم با ما بوده. محکوم به 7-8 میلیارد رد مال شدم، کارهایی که نکردن. هر چقدر نامه نوشتم برای رئیس قوه قضاییه، برای دادستان کل، برای همه نهادهایی که شما فکر کنید جمهوری اسلامی، من فرستادم، هیچ گونه جوابی نگرفتم. یه دستم که نقص عضوه، این یکی دستم هم میخوان قطع کنن. من دو تا پسر دارم که پسر کوچیکم مریض بیماری ارثی تب تشنج داره، حتی به سازمان بهزیستی و کمک به بچهای سرطانی مراجعه کردم، ولی هیچ کدوم از اینا جواب قاطعی به من ندادن. منم خرج هزینه پسرم برام سرسام آور بود، نمیتونستم که بتونم هزینه هاشو بدم. من از نداری دست به این کار زدم به خاطر مریض بودن بچم.
محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر در ایران، در گفتگو با رادیو فردا تاکید میکند که مجازات قطع عضو یک شکنجه است، بی‌رحمانه است، غیر انسانی است و خلاف کرامت انسانی است که دیگر جایی در دنیای امروز ندارد. اما هدف از اجرای چنین احکامی در جمهوری اسلامی چیست؟ محمود امیر مقدم:
ما به خوبی میدونیم که این مجازات ها به هیچ وجه پیشگیری نمی کنند. دلیل اینکه افراد سرقت می کنند این نیست که در واقع مجازات خشن نیست، بلکه مسائل اقتصادی اجتماعی دیگه است که این رو تعیین می کنه. از طرف دیگه ما می دونیم که جمهوری اسلامی در واقع یکی از فاسد ترین حکومت های جهان هست. افرادی هستند در همین سیستم که اختلاس های بزرگ کردند، حداقل متهم شدند به این، و میلیاردها پول کشور در واقع به خاطر این فساد و این اختلاس ها از بین رفته. ولی با این وجود جمهوری اسلامی سعی میکنه با اجرای مجازات های غیر انسانی مثل قطع عضو برای کسانی که در واقع شاید اتهامشون سرقت های حتی خیلی کوچک باشه به خاطر فقر، هدف از این مجازات ها ایجاد رعب و وحشت هست، وحشت در جامعه.
مجازات های غیر انسانی مانند قطع عضو طبق قوانین بین المللی با استناد به ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و جرم به حساب می آید و انجام آن ممنوع است. ایران نیز این میثاق را امضا کرده است. با این حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فعلی ایران، پیشتر و در زمان ریاست بر قوه قضاییه حکم قطع دست را از افتخارات بزرگ نظام خوانده بود.
پس از شنیدن این گزارش به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. از اینکه همراه این بخش خبری بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید و همچنان همراه برنامه‌های رادیو فردا بمونید. برنامه بعدی خبری رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فرداست، مثل هر روز رأس ساعت 19 هفت شب به وقت ایران.